أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین جلسه مذاق شریعت خدمت دوستان هستم با یک جبرانی. بعد از اینکه در گروه اصول مشاهده کردم که یکی از عزیزان تذکر دادن که تعریف مرحوم کاشف الخطاب مطرح شده ولی تعریف ذکر نشده، و یکی از دوستان دیگر خواستن با حسن ظنی که به ما داشتن حمله بر صحت کردند و گفتن سهو اللسانی شده. در واقع خیر اینجوری نیست. مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا اشاره می کند به منبعیت مذاق شریعت برای برخی از احکام. تصورم این بود که من این تعریف رو برای شما خواندم. در این حال ظاهرا اینجور که معلومه فراموش کردم، الان برای شما میخونم، دیر نشد برای جبران اون مسئله. مرحوم کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء جلد 1 صفحه 188، اونجا که مقدمات خوبی دارد، اگر دوستان حوصله کنن، فرصت کنن، برخی از مطالب رو به شکل بالینی در کنار خودشون قرار بدن، دارن میخوابن یا استراحت میکنن، تفریحی هم شده، کمی صفحه‌ای ورقی از این بعضی از کتاب‌ها رو بخونن، جای دوری نمیره و مطمئنن فواید زیادی داره. مرحوم کاشف الغطاء قبل از اینکه وارد بحث‌های فقهی بشه، یه مجموعی از مباحث رو در مقدمه کتابش بیان میکنه که خیلی قابل استفاده است. به مناسبت وقتی که منابع ادله رو میشموره، در صفحه 188 میفرماید که و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد، یعنی در کنار نصوص ادله دیگر، یکی از چیزهایی که میتواند به عنوان منبع استنباط مجتهد قرار بگیرد این است: و کذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبع الادله بالانبعاث عن الذوق السلیم والادراک المستقیم بحيث يكون مفهوما له من مجموع الادله فان ذلك من جمله النصوص فان للعقل عرض کنم بزرگ شما که علی نحو الحس ذوقا و لمسا و سمعا و نطقا تا آخر. این تعبیر رو اگر نخونده بودم الان عرض کنم بزرگ شما که بیان کردم و نقل کردم برای شما، تصورم اون بود که همون وقت در بیان تعریف هایی که در رابطه با مذاق شریعت هست این رو هم ذکر کردم. علی حال جناب کاشف الغطاء در اینجا اشاره می کند که یکی از ادله‌ای که می تواند به فقیه کمک کند که استنباط حکم شرعی بکند در راستای استنباط و اجتهاد، آن چیزی است که در ذهن مجتهد می رسد، البته نه بی دلیل و فاقد قرینه و مستند. خیر، من تتبع الادله، از تتبع ادله اون رو به دست می آورد. چگونه؟ با انبعاث از ذوق سلیم شرطشه. ذوق باز سلیم باشه، ذوق انحرافی اگر به نکته ای رسید نمی تواند قابل اعتماد باشد. ولی ادراک المستقیم، ادراک مستقیم غیر منحرف، به نحوی که بحیث یکون مفهوما له من مجموع الادله، که از مجموع ادله یک مطلبی را به دست آورد. جناب کاشف الغطاء رحمت الله علیه این رو، این در حقیقت به یک نحو تعریفی است از مذاق شریعت. این گونه مذاق شریعت را به ما معرفی میکند، و اگر میگوید اگر چنین چیزی برای یک فقیه متزلع و متتبع و آشنا به ادبیات و محتوای فرهنگ دینی به دست بیاوره میتواند مستندش باشه و بر اساس اون حکم استخراج کنه و استنباط کنه. خب این برای جبران اون تعریفی که دوستان اشاره کردن که مورد غفلت واقع شده بود از ناحیه من. خب ادامه بدیم بحث خودمون رو. ما تا اینجا بر اساس با نگاه به کتاب تتمه بعد از سیره عملیه و سیره عقلائیه و سیره متشرعیه کتاب الفائق ناظر به اون هم هستیم و مطالب اونجا رو هم در ساختار و هم در محتوا مورد مطالعه و مباحثه و اشاره قرار میدیم. البته هم ساختارش رو تأملاتی داریم که ولو اینکه صریحا نمیگیم کجا، اما از بیان ما شاید مشخص بشه و همچنین در بعضی از مثالها و محتواهایی که اونجا هست تأملاتی داریم. علی حال این کتابی است در دسترس و احتمالاً برخی از دوستان بخوان اون رو تدریس کنن یا تدریس کردن، لذا نظارتی به اون هم داریم به عنوان یک منبع خیلی آشکار دم دست و شاخص در این چند سال اخیر. برای این اساس اینها برای اون بحثی که داشتیم ادامه بخوایم بدیم، راه‌های دستیابی به مذاق شریعت رو دنبال می‌کردیم که یک عنوان مهمی است خودش در بحث مذاق شریعت. دو راهکار اشاره شد و راهکار سومی که و مثال‌ها زده شد، راهکار سومی هم هست که عرض خواهم کرد که الفائق به همین سه راهکار اکتفا کرده. به نظر میرسه که این اکتفا ناقصی است، اشاره خواهم کرد و چه تبعات نادرستی در پی داشته و تبعه مهمش که قابل گذشت نیست این که خیلی از موارد مذاق شریعت را که در کلمات فقها مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق به احکام شرعی رسیدن رو منحصر کردن به همین سه مورد، چون مورد دیگری اضافه نکردند. در حالی که با تأمل می‌بینیم محتوای اونها گاهی به این سه عنوان نمی‌خوره، چون عنوان دیگری نداشتند طبیعتاً توجیه کردند که توجیهش گاهی با تکلف هستش. علی حال عرض کنم حضور شما که واقعش این است که همچنان که تا الان متوجه شدید از مباحث ما هم معلوم شد، فقهای ما این گونه بحث نکردن راجع به مذاق شریعت، نه در اصول و نه در فقه کلیاتی بیان کردن که یک نمونه اش رو هم اول جلسه این جلسه خوندم برای شما از مرحوم کاشف الخطاب. طبیعتاً کس تلاشگرانی که بخواهند در این مورد مطلبی بگویند در این موضوع مذاق شریعت باید مصداقها رو ببینن. همین کارم صورت گرفته، مصداقها مورد مطالعه قرار گرفته، از مصداقها به دست بیاید که چه راههایی برای دستیابی به مذاق شریعت وجود داره. خب یکی از این عناوینی که مطرح هست و سومین عنوانی است که در کتاب الفائق آمده، از طریق ورود حکم در مورد ادنا، یعنی اگه شارع مقدس اگر در مورد ادنایی حکمی صادر کرده باشد، در مورد اعلا به طریق اولویت معمولا گفته میشه. ادعای کتاب این است که ما از طریق مذاق شریعت هم میتوانیم در موارد اعلا و بالاتر چنین حکمی را به دست بیاوریم. مثلا در مورد همین مثال معروف لا تقل لهما اوف که معمولا در کلمات گفته می شود که شارع مقدس احکام بالاتر از اوف رو نهی کرده است و این نهی استفاده می شود از همین اولویتی که زدن، شتم کردن و فحش دادن نسبت به اوف گفتن داره. این چیزیست که معروفه برای ما، گفته میشه در مفهوم موافقت تو اصول این مثال برای ما بیان میشه، مثال درستی هم هست. اما سخن در این است که ما راه دیگری برای رسیدن به حکم شارع داریم، ولو اینکه اولویت در کار نباشه، یا با قطع نظر از اولویت و نگاه نکردن به مسئله اولویت میتونیم مذاق شارع رو به دست بیاریم که وقتی میگه به پدر و مادر چنان احترام کن که اوف هم نباید بهشون بگی، خب معلومه که بالاتر از اوف هم نباید به اونها گفت. این جدای از اون طریق اولویت است، راهکاری است از طریق شناخت مذاق شارع. یعنی به طور قطع میتوانیم وقتی برخورد کردیم با شارعی که نسبت به اوف گفتن به پدر مادر حساسیت به خرج میده، اون رو در قرآن ذکر میکنه و نهی میکنه ما را از اون، پس معلومه که این شارع این چنینی رویش، مذاقش، روشش این است که هیچ نوع توهینی بالاتر از اوف نباید به پدر مادر گفت. اصلا صحبت از اولویت نیست. این چیزیست که مطرح شده. منتها به اعتقاد من این حرف قابل تأمل است، برای اینکه هم ثبوتن هم اثباتن. ثبوتن از کجا به دست میارید که مذاق شارع چنین است؟ شما اگر اولویت نداشته باشید، آیا واقعا از لا تقل لهما اف به دست میاد که شارع نگاهش این است که نباید بدتر از این گفت؟ شاید اوف، کما اینکه گزارش های تاریخی داریم در این قضیه، اوف گفتن یه ویژگی خاصی داشته باشه، یک نوع تو فرهنگ اون زمان یک مبغوضیت خاصی داشته باشه که شارع به اون حساسه. این البته این در حد تأمل، من هم نمیخوام قاطعانه بگم چنین چیزی به دست نمیاد. این اولا. حالا اگه به دست آمد که خیلی خوب، اشکالمون رو پس میگیریم. اما به لحاظ عرض کنم اثباتی، واقعا دقت بکنیم ببینیم اگر اولویت در کار نبود، میتوانیم به راحتی، شارع مقدس میتواند به راحتی به همون نکته مذاقی اکتفا کند و حکم بالاتر از این یا مشابه این را نگوید، به تکیه این که مخاطب، حالا یا مخاطب معمولی یا مخاطب مجتهد، خودش از این نکته مذاقش را کشف میکنه و بر اساس اون در رسالهش مجتهد مینویسه. مخاطب با همین جمله لا تقل لهما اوف واقعا مذاق شارع رو میتونه به دست بیاره و بر اساس اون حکم صادر کنه، یا نه، واقعش این است که شارع مقدس تمام اعتمادش به همین اولویت است. در مقام فهموندن این مطلب و مقصود خودش به ما از این اولویت استفاده کرده است اثباتاً، چون اولویت یک امر متعارفی است در محاورات، شارع به اون تکیه کرد و بر اساس اون لا تقل لهما اوف گفت و نیاز ندید که دیگر به خودش زحمت بدهد و مطالب دیگری بگوید. بگوید که کتک نزن، شتم نکن، دیگه سایر اذیت ها نسبت به اونها انجام نده. این بی‌نیازی که او در این مسئله دید و آن هم با تکیه بر مسئله اولویت به نظر می رسد که اثباتاً وادار کرده است او را که چیز دیگری نگوید، نه بر اساس اینکه تکیه کرده باشد در مقام اثبات به اینکه عرف مذاقش رو با این کشف میکند و بر اساس این حکم صادر میکنه. عرض کنم به حضور شما که این جای تأمل داره. به اعتقاد من شارع در اینجا به درستی فهم فقها رو ما تأیید میکنیم. به درستی فقها گفتند که شارع مقدس با گفتن لا تقل لهما اف مراتب بالاتر را میخواهد در روابط پدر و مادر رعایت کنیم و از اونها اجتناب کنیم، چیزهایی که باعث اذیت اونها میشود و باعث توهین به اونها میشود. اما این رو با بر اساس همون اولویتی که اینجا در مقام اثبات وجود دارد شارع به اون تکیه کرده، نه اینکه الزاماً مذاقش این گونه باشد و از مذاقش ما بتوانیم حکم رو استفاده کنیم. حالا این تأملی است که بنده دارم، اشکالی هم نداره، شما بیایید بگید باشه، این هم هست، اولویت هم هست، مذاق هم هست. اگر واقعا کسی تونست مذاق شارع رو بر اساس این به دست بیاره، کاری هم به اولویت نداشته باشه، یعنی ذهنش رو بتواند کاملا از مسئله اولویت جدا کند، فاصله بگیرد، خالی کند و بعد بگه که من خود همین رعایه رو که وقتی باش برخورد میکنم فقط ازش مذاق به دست میارم، عیبی نداره، ما خیلی اصرار نداریم، اما این تأملی بود که ما نسبت به این مطلب داشتیم. عرض کنم به حضور شما که خب در همین رابطه بحث اولویت مثالهای متعددی در این زمینه مطرح شده که این مثالها رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا اینها از مصادیق مسئله اولویت است یا خیر. مثال دیگری که مطرح کرده اند در اینجا در این بحث مسئله ذکر ادنا پایین‌تر حکمی در رابطه با ادنا شارع ذکر کرده باشه و انسان مخاطب ما مراجع ما ازش حکم اعلا رو متوجه شده اند، بر اساس همین راهکار که وقتی حکم پایین تر گفته شد حکم بالاتر هم به دست میاد. مثال هایی که زده میشه خیلی خوبه برای ما، هم بحث ما از حالت خشک اصولی در میاد و هم اگر هم ما در مباحث اصولی نیاز نبینیم خیلی مثال بزنیم که اونجا هم نیاز داریم، در خصوص این مسئله که عرض کردم مبانی شست و رفته ای در این زمینه مطالب دقیقی و منضبطی وجود ندارد، لذا مجبوریم این مثالهای فقهی رو بیشتر کار کنیم تا بتوانیم به اون نتیجه و یک جمع‌بندی برسیم. مثال دیگری که مطرح کردن در همین مسئله، مسئله سقوط کفاره جمع است در صورت عجز از بعضی از خصالها. توضیح بدم این رو. مسئله اینه که اگر کسی کاری کرد که کفاره جمع بر عهده او آمد، مکلف شد به پرداخت، یعنی انجام کفاره جمع، مثلا در ماه مبارک رمضان هستیم، کسی نعوذ بالله با حرام افطار بکنه، کسی که با حرام افطار بکنه وظیفه دارد که کفاره بدهد، یک کفاره به خاطر اینکه افطار کرده است در ماه مبارک، کفاره دیگر به جهت اینکه با حرام افطار کرده. خب این دو تا کفاره جدا نیست، اینکه گفتن دو تا، یعنی دو تا تصویر، یعنی دو تا عامل هستن، بگم دو تا زمینه مطرح کرده. حالا این دو تا زمینه رو شارع جمع کرده به خاطر دو تا گناهی که مرتکب شده، شارع جمع کرده و گفته یک کفاره، کفاره ها رو عوض نکرده، همون کفاره است، خصال سگانه، عتق رقبه، اطعام 60 مسکینن و صیام 60. شارع اینا رو جمع کرد، گفت که کسی که افطار کند با حلال، آبی بخوره، نانی بخوره، یکی از این ستا رو انتخاب بکنه. کسی که با حرام افطار کرد، نعوذ بالله، با با یکی از مفطرات حرام افطار کرد و روزشو شکند. در اون صورت باید کفاره جمع بپردازه هر سه تا خصال رو. خب سوال، این کفاره جمع سگانه یک مرکب واحد مجموعی است. شارع گفته این بسته رو باید شما انجام بدی. چطور باید 60 فقیر اطعام کنی 58 فقیر اطعام کنی کافی نیست؟ باید دو تاشو تکمیل کنی؟ اینجا هم همینطور. اگر کسی دو تا از اینها رو انجام بده، یکی از اینها رو انجام بده، بقیه رو انجام نده کافی نیست. بسته با همه. حالا سوال اینجاست. اگر این بسته به هر دلیلی، از جمله این که الان عبد پیدا نمیشه تا ما او را آزاد کنیم، امکان اجرا نداشت، آیا کل این بسته به هم میخوره؟ شارع مرکبی گفته بود، مثل این گفته بود نماز بخون، من به هر دلیلی رکوع نمیتونم انجام بدم، یا فرض فهمید که یادم رفته، بسته خراب شد دیگه، مگر جایگزینش رو انجام بدم به خاطر عجز، وگرنه بسته به هم خورد. اینجا هم همینطور. یا در مسئله روزه روشن‌تره، میگه از طلوع فجر، طلوع فجر تا غروب آفتاب باید شما هیچی نخوری، به هر دلیلی اگر با توجه خوردی غیر از فراموشی گونم استثناست، باید یه قرص کوچیک خوردی به خاطر ضرورت و بیماری میگن باطل میشه. شارع این بسته رو میخواد. الان اینجا هم همینطور، شارع بسته ستایی داره، میگه اگر میخواهی از اون ذمت خارج بشی خدا تو رو ببخشه، باید این ستا با هم رو انجام بدی با هم. حالا با توجه به عجز از یکی از این ستا یا عجز از دوتاش، پول نداره اصلا که بتواند اطعام ستین بکند یا روزه نمیتواند بگیرد، در فرض عجز از یکی از این ستا قاعدتا باید هر ستا ساقط بشه. بگیم آقا این بسته ای که شما گفتی امکان اجرا نداره، شرمنده ایم، یا ما رو ببخش یا چیز دیگه ای به ما پیشنهاد کن. این رو قاعده است. اما فقهای ما رحمت الله علیهم اینا میگن نه، این گونه نیست، نمیتواند این بسته با عجز از یک یا دوتا از این مواردش همگی ساقط بشه، باقی مانده ساقط بشه، نمیشه این طور بشه. اون فتوا نمیدن. پس چی میگن؟ میگن باقی مانده رو شد به هر قیمتی شده باید انجام بدی، یکیش هم شد بده، دوتاش شد که چه بهتر، نشد یکیشو انجام بده، عتق رقبه نیست بقیهشو انجام بده. این فتوا رو میدن. سوال، برای چی این فتوا رو میدن؟ بعضی میگن از باب قاعده میسور، المیسور و لا یسقط بالمعسور، یا اون جمله معروف دیگر ما لا یدرک کله لا یترک کله، از این باب است. خب میدونید که مرحوم شیخ در رسائل، بعد دیگران هم همینطور، آخوند و دیگران، که این قاعده مشکل داره، سندش، دلالتش، آیا اینجا میشه ازش استفاده کردی یا نه، مربوط به اجزاء، مربوط به افراد، مربوط به نمیدونم چی، اینا مهدی طالبی است که مفصل در مورد این بحث شده و شنیدید و میدانید. اگر این رو اشکال کنیم، کمان که اشکال کردن آقایون تمسک به این قاعده را، یعنی مستنداتش رو بهش اشکال کردن، خب چیکار کنیم؟ گفتن ها، از مذاق شارع استفاده میکنیم، شارعی که در خوردن آب حلال برای ما یک کفاره جعل کرده، چطور میشود در افطار با حرام که غلیظ‌تره و شدیدتره به خاطر عجز دست برداره بگه حالا که اینجوریه هیچی کار لازم نیست انجام بدی، آب خوردی باید 60 روز روزه بگیری یا 60 فقیر اطعام کنی. اما اگر نعوذ بالله زنایی صورت گرفته است توسط یک روزدار، با حرام شکسته است روزه اش را، هیچی نداره. چرا هیچی نداره؟ چون یه بسته ای بود، این بسته هم قابلیت اجرا نداره. قانع میشید شما اگر شار کسی به شما این گونه بگوید؟ اصلا قابل قبول نیست. این به خاطر همون ادنا و اعلاه. یعنی اینجوری گفتند، آقایون اینجوری گفتند. گفتند به این که به خاطر این که غلیستر. وقتی غلیستر شد، چطور شارع مقدس راضی میشود که خفیفتر بماند، غلیظتر برود؟ از این مذاق شارع استفاده می کنیم که شارع به این راضی نیست. یکیش هم شد انجام بده. این بیانی که مطرح کردن. عبارت رو بخوانم از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در جلد 21 موسوعه صفحه 345 در بحث کفارات روزه. ذیل مسئله پنج عروه. مسئله پنج عروه اینجوریست: اذا تعذر بعض الخصال فی الجمع فی کفارت الجمع، اذا تعذر بعض الخصال فی کفارت الجمع وجب علیه الباقی. سخن در این است که این وجب علیه الباقی از کجا آمد؟ طبق قاعده نباید بیاد، چون مرکب از بین رفت. مرحوم آقای خویی اینجوری میفرماید: انا لا نحتملو من مذاق الشارعه سقوط الكفارت فی المقام. قبول نمی کنیم، مذاق شارع راضی نیست، اجازه نمی دهد که کفاره در اینجا ساقط بشه. و کیفه و لازمه ان یکون الافطار علی الحرام اهونو ان یکون الافطار علی الحرام اهونه من الافطار علی الحلال. لازمش این است که حلال افطار کردی باید کفاره بدی یکی از این سه تا خصال را، حرام افطار کردی چون یکیش مقدور نیست کلن آزاد بی کفاره، قابل قبول نیست. ولعله مقطوع العدم کما لا یخفا، انگار که این مقطوع العدم است، هیچ کس نمیتواند این رو بپذیرد. این هم به عنوان مثال مطرح شده. اما اینکه زیر مجموعه ادنا و اعلا باشد قابل تأمله، هرچند عبارت مرحوم آقای خویی که گفته است احون سستر شاید همین رو تایید بکنه که ایشون از این باب احونیت و اغلظیت قائل به این مطلب شده. باز برای این راهکار مثال دیگری مطرح شده در فقه. از گردیم مثال ها استقصا شده، بر اساس اون این برداشت ها صورت گرفته و نظمی به اونها داده شده. مثال دیگری که برای این راهکار مطرح می کنند، میگن که ما از مذاق شارع استفاده می کنیم در رابطه با اوصاف مرجع تقلید که برخی از اوصاف رو باید داشته باشد. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر بعضی از اوصافی را که مرجع تقلید باید داشته باشد در ادامه کار از دست داد، باز هم از مذاق شارع استفاده می کنیم که دیگه قابل اعتماد نیست. اصل این که باید این شرایط داشته باشه، از یک مذاقی استفاده کرده اند، ادنا و اعلایی استفاده کرده اند. ادنا چیه؟ گفتن به این که اصل این که باید شرایط عدالت و عقل و اینها را داشته باشد مرجع تقلید، میگن در یک امر ساده تری مثل امامت جماعت شارع عدالت رو شرط کرده، عقل رو شرط کرده. مگر میتواند در یک جایگاه بلندتری مثل مرجعیت که منصب اعلایی است در نهاد شریعت دینی حداقل از نگاه شیعی راضی باشد به اینکه طرف عدالت نداشته باشه، عاقل نباشه؟ چطور کسی قانع میشه؟ پس از مذاق شارع استفاده میکنیم که حتما در مرجع تقلید هم این شرط دونسته. همین مسئله در بقا هم هست. اگر امام جماعت در ادامه زندگیش از دست بده عدالت را یا عقل را، دیگه نمیتواند امامت جماعت کند. چطور در مرجع تقلید میگیم ادامه لازم نیست؟ چون یک بحث جدی وجود داره که میگن اگر مرجع تقلیدی همه شرایط داشت ولی در ادامه از دست داد، میتونیم ازش تقلید کنیم؟ برخی گفتن چه اشکال داره، مباحث علمیه دیگه، مثل میت. ولی مرحوم آقای خویی در جواب میفرماید، عرض کنم به حضور شما که حالا خیلی مفصله، مختصر بگم وقتم تموم شد. فان المستفاده من مذاق الشارع، من مذاق الشارع الانور عدم رضا الشارع بامامت من هو كذلك في الجماعه
حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة، فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أغلب المناصب الإلهية؟ چگونه فکر میکنی به اون راضیه؟ تتمه‌ای دارد.